کاشی تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی نفس پاک تو و صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی بگذار مرا بگذار بگذار مرا بگذار بگذار هشدار که آرامش ما را نخراشی پاک تو و صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی
با ما در ادامه خند پارسی همراه باشید با بخش کارگاه شعر و سخنان استاد اسماعیل امینی منتقد ادبی و استاد دانشگاه.
کارگاه شعر
سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو درباره معنای شعر خب رسمش این است که تو مدرسه مثلا تو دانشگاه وقتی شعر رو میخونن یه چیزی هم به عنوان معنی اون شعر میگن که به نثر مینویسیم حتی انقدر عادت شده که بعضی ها خود اصل شعر رو نمیخونن و معنی ها رو میخونن این معنی ها ممکنه کمک بکنه به اینکه ما شعر رو بهتر بفهمیم، برای اینکه به هر حال توی شعر ممکنه که مثلا یه لغت سختی باشه یا یه مقدار جابجایی نحوی و اینها باشه، نیازمند این باشیم که کسی کمکمون کنه برای اینکه منطق زبان اون شعر رو بفهمیم. ولی اگر عادت بکنیم به اینکه شعر رو به نثر برگردونیم و بعد بفهمیم، این موجب میشه که بسیاری از زیبایی های شعر رو از دست بدیم. شعر باید به همون صورتی که هست خوانده بشود و به همون صورتی که هست ما عادت کنیم که از همه زیر و بم ها، فراز و فرود ها، موسیقی، تدائی ها، لحن، از همه اینها لذت ببریم. مثل دیدن فیلم سینمایی توی سینماست، هم اون محیط تأثیر داره، همون پرده بزرگ و اصلا شیوه نورپردازی که اونجا هست، اتاق تاریک، یا مثلا سیستم صدای سینمایی به حساب که پخش می شود، موسیقی متن فیلم، مجموعه اینها. ما وقتی مثلا همون فیلم رو توی یه گوشی تلفن همراه نگاه می کنیم، بسیاری از این ویژگی ها رو از دست میده. حالا مثلا تصور بکنید که یک فیلم سینمایی رو یک نفر فقط مثلا خلاصه داستانش رو یا فیلم نامش رو فقط بخونه، و معلومه که بسیاری از ویژگی ها رو از دست میده. بنابراین تکیه کردن به معنی های نثر نوشته شعر یک جور جفا کردن نسبت به شعره. من به نظرم میاد که حتی اگر ما معنی یک شعر رو نفهمیم، مثلا شعر سختی باشه، شعر مثلا قصیده خاقانی باشه، فقط از خوندنش و از موسیقیش لذت ببریم خیلی بهتر از اینه که بخوایم تک تک بیت ها رو دوباره به نثر بنویسیم.
با پایان قند پارسی این هفته رسیدیم. با تشکر از همراهی شما تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
ساعت 5 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. معاون راه آهن وزارت فواید عامه طالبان با رئیس اجرایی سازمان راه آهن ایران دیدار کرد. محمد اسحاق صاحبزاده معاون راه آهن وزارت فواید عامه طالبان در سفر به ایران با دکتر جبارعلی زاکری رئیس اجرایی سازمان راه آهن ایران دیدار کرد. دو طرف در این نشست درباره افزایش انتقال کالاهای بازرگانی از طریق قطعه سوم خط آهن خواف هرات، افزایش ظرفیت کادر فنی راه آهن افغانستان و سرمایه گذاری در راه آهن افغانستان بحث و گفتگو کردند. طرفین همچنین از همکاری‌های ریلی دو جانبه میان افغانستان و ایران ابراز خرسندی کردند و گفتند که دو کشور تلاش خود را برای ادامه و گسترش همکاری‌های ریلی افزایش دهند. گفتنی است مولوی محمد اسحاق صاحب‌زاده معاون راه آهن وزارت فواید عامه حکومت طالبان روز گذشته با دعوت رسمی اداره راه آهن ایران برای توسعه همکاری‌های ریلی وارد ایران شد. همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان گفته است که با آغاز استخراج قانونی زمرد پنجشیر از سوی حکومت طالبان تا کنون بیش از 80 هزار قیراط زمرد با ارزش نزدیک به 7 میلیون دلار از طریق داوطلبی آزاد با سرمایه گذاران داخلی و خارجی با فروش رسیده است. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگوید در جریان یک سال گذشته حدود 700 ساحه معدن زمرد در پنجشیر سروه و تثبیت شده است که برای استخراج آن 575 شرکت اجازه نامه دریافت کردند. به گفته وی از این طریق برای 15 هزار تن فرصت های کاری نیز ایجاد شده است.
زنگلی رو خنج سفید چیر و کدام سهو که اگر سروی شویدی و اشپکس و شوخ مدنون تجوازون بیشل شویدی و پیندل زرا عملا خلق زنگلی رو پنچیری و دوال علتا با کاربانی بختی.
سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان می افزاید از آغاز دوباره استخراج معدن زمرد پنچیر تا کنون بیش از 80 هزار قیراط زمرد به ارزش نزدیک به 7 میلیون دلار از طریق داوطلبی آزاد و تاجران داخلی و خارجی با فروش رسیده است. وی تاکید می‌کند که با تسلط دوباره حکومت طالبان در کشور جلو استخراج معدن به گونه غیرقانونی گرفته شده است.
اسلامی امارات حاکمیت روستا داخل غیر قانونی استخراج لوی عمل العمل خپل د قدرت جزیری وی د ملی حاکمیت نشتون و پسیمو که حتی په داخل کې د زورواکان و حسیبینو.
در همین حال شماری از فروشندگان سنگ‌های قیمتی در کابل می‌گویند اکنون زمرد پنچیر بیشتر به کشورهای چین و امارات متحده عربی صادر می‌شود و تأکید می‌کنند که اگر حکومت طالبان تسهیلات بیشتری را برای آنان در زمینه صادرات سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی فراهم کند، صادرات آنان در این زمینه بیشتر خواهد شد.
سهولت های به تاجرای افغان باشه در کل که ما بتانیم به بیرونسونه به خوبی امی جنس ها را ببریم، به نمایش بیشتر بگذاریم تا مشتری ها بیشتر تر شوند.
ای که نمایشگاه را در خارج به سفر هم کنند با ما و ایجا یکان نمایشگاه جور کنند که خارجی ها بیاین و دیگه می ویزه را که به ما وقت ارزان کنم و میتانیم که طرف های خارج ببریم چیزها را شاید بند خوب سودا کنیم اینجا.
با گفته تاجران افغان اگر در زمینه صادرات سنگ‌های قیمتی به جهان بیشتر توجه شود، زمرد پنچیر در صدر فهرست کشورهای قرار خواهد گرفت که دارای زمرد با کیفیت هستند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نماینده ویژه دولت چین در کابل تاکید کرد پکن با دنبال نفوذ در افغانستان نیست، بلکه نقش خود را به عنوان یک بازیگر سازنده و مسئول در بازسازی این کشور پررنگ خواهد کرد. یو شیاو یونگ در مصاحبه با خبرنگار مرکز گفتگوهای بین المللی پکن اظهار کرد چین همواره به حل مسائل افغانستان از طریق همکاری‌های کرده و به طور مستمر در تلاش است تا به بازسازی این کشور کمک کند. نماینده ویژه چین در کابل با اشاره به نیاز روزافزون افغانستان به کمک‌های انسانی، اقتصادی و امنیتی و خطر قحطی برای بیش از نیمی از جمعیت این کشور گفت آمریکا 7 میلیارد دلار از دارایی‌های خارج از کشور افغانستان را مسدود کرده و تحریم‌های یکجانبه را علیه کابل حفظ کرده است و پکن همواره در سطح بین‌المللی خواهان استرداد دارایی‌ها و لغو همه تحریم‌ها علیه این کشور است. شنوندگان گرامی، با لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل نزدیک شدیم. پس از پخش اذان با ادامه بخش خبری با شما خواهیم بود.
اذان مغرب با افق کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
قبول باشه طاعات عبادات و مناجات های شما عزیزان شنونده و انشالله ما رو هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. اداره مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان امروز اعلام کرده که ترکیه 10 نفر از رئیسان و کارمندان مرکزی و ولایتی اداره مبارزه با حوادث طبیعی این گروه را آموزش می دهد. اداره مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان همچنین گفته که این کارمندان عازم ترکیه شدند و در دوره آموزشی مدیریت حوادث و زلزله شرکت خواهند کرد. اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان گفته که نمایندگان کشورهای شرکت کننده در این دوره آموزشی چند روزه تجربیات خود را با یکدیگر در میان خواهند گذاشت. طالبان در حالی از اعزام کارمندان خود برای شرکت در این دوره آموزشی خبر داده که این گروه در مدیریت بسیاری از حوادث طبیعی در سالهای اخیر از جمله زمین لرزه هرات و سیلاب‌های ولایات شمالی و ویژه بغلان. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به سکوت محکمه لاحه و جامعه جهانی در برابر جنایات اسرائیل یکی از عوامل تداوم شرارت این رژیم را احساس اطمینان از بی‌کیف فرماندن دانست. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری گفت جنایاتی مثل نسل کشی و جنگیدن نباید بدون کیفر بماند، اما متاسفانه رژیم اسرائیل با اطمینان از کارشکنی آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی به جنایات خود ادامه می‌دهد. بقایی افسود کارشکنی در مسیر اجرای عدالت خود یک نوع جنایت محسوب می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص حضور هیئت رژیم صهیونیستی در باکو برای شرکت در اجلاس کاپ 29 اظهار کرد. رژیمی که هیچ اعتقادی به اصول و اهداف سازمان ملل متحد و زیست مسالمت‌آمیز در جامعه بین المللی ندارد و وجودش به معنای تعرض به یک ملت بوده است، اساساً شایستگی حضور در مجامع بین المللی را ندارد. بقایی در خصوص تهدیدات هسته‌ای رژیم صهیونیستی علیه ایران هم گفت قطعنامه 533 شورای امنیت سازمان ملل متحد هر گونه تهدید یا توسل به زور علیه تأسیسات هسته‌ای ایران را منع می‌کند و در این مورد شورای امنیت سازمان ملل متحد باید موضعی قاطع اتخاذ کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ایران بعد از انتخاب ترامپ از انجام عملیات وعده صادق 3 منصرف شده است، گفت بارها گفتیم که در دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران از هیچ کسی اجازه نخواهیم گرفت و در خصوص تجاوزی که به ایران صورت گرفته پاسخ لازم را خواهیم داد. روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شهادت 2 نفر از حافظان امنیت در ولسوالی سراوان در جنوب شرق ایران خبر داد. روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران روز دوشنبه با صدور اطلاعیه اعلام کرد امروز 2 نفر از حافظان امنیت سراوان ایران که با موتر شخصی از محل کار به سمت منزل در حال حرکت بودند توسط عوامل تروریستی مورد سوء قصد قرار گرفته و به شهادت رسیدند. بر اساس این اطلاعیه جزئیات این حادثه تروریستی اعلام می شود. گفتنیست ولسوالی سراوان از توابع ولایت سیستان و بلوچستان ایران و در همسایگی پاکستان واقع شده است. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت مردم اروپا متوجه پوشالی بودن رژیم صهیونیستی شدند و همه جهان شاهد فرو ریختن این رژیم ساختگی هستند. پیمان جبلی امروز در مراسم گرامی داشت 200 خبرنگار شهید رسانه در فلسطین به عنوان ترور روایت در تهران گفت اگر حمایت‌های آمریکا نباشد از این رژیم جنایتکار چیزی باقی نخواهد ماند و شهید سید حسن نصرالله به درستی پیش بینی کرد رژیم پوشالی از بین می‌رود و زمان پیروزی فرا رسیده است. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در باریکه غزه و لبنان افسود رژیم ساخته شده در جبهه استکبار سعی کردند تا آن را به ملت‌ها تحمیل کنند و در رسانه‌های جعلی بگویند مقاوم است، ولی مدت هاست در زیر پای مردم سرفراز لبنان و غزه از بین رفته است. جبلی افسود رژیم صهیونیستی نه قدرت، نه اخلاق، نه انسانیت و نه حتی توان در برابر قدرت حزب الله از نظر نظامی دارد و اوریانی این رژیم را حزب الله نمایان کرده است. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران همچنین ضمن تبریک و تسلیت و مناسبت شهادت سید حسن نصرالله و همچنین محمد عفیف مسئول روابط رسانه‌ای حزب الله که روز گذشته به شهادت رسید گفت مجاهدان غزه و لبنان در کنار خودشان مجاهد رسانه‌ای هم داشتند، همانطور که در دفاع مقدس ما این گونه بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
صدای ما رو از رادیو دری میشنوید. سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. شما میتوانید با شماره 2093-794-7174 از طریق پیام رسان تلگرام نظرها، انتقادها و پیامهای صوتی و نوشتاری خود را برای ما بفرستید. امکان فرستادن پیامک هم از افغانستان با شماره 2093-794-7174 و از جمهوری اسلامی ایران با شماره 3800-226 همچنان میسر است. همکارانم آمادند که با برنامه روی موج جوانی همراه شما عزیزان باشند.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان،
از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی،
جوانی.
جوانی.
با خنده اگر از من بازنده گذشته، شادم که مرا دیده و با خنده گذشته.
گفتیم در آینده هم از عشق توان گفت، آنقدر نگفتیم که آینده گذشته.
رد پای آرامش دنبال کردم، به تو رسیدم ای مهربان، به نام تو و با یاد تو.
الهی به تو توکل میکنه.
زندگی گاه شاید تلخ باشه، اما تو شیرینش میکنی.
زندگی گاه شاید سخت باشه، اما تو آسانش میکنی.
زندگی با چشمت زیباست، چون که میجویی زیبایی ها را.
سلام به شما دوستان جوینده.
درود به شما یاران یابنده.
جویه سلامتیتان هستیم و مثل همیشه سلامتی و جانجوریتان را آرزو میکنیم.
مثل همیشه زندگیتان پر از نشاط میخواهیم.
الهی که همیشه خندان باشید.
این جانب قاسم موحد
و من ارغوان حیدری،
حکیم بینیش نویسنده برنامه،
خانم بسرگری صدا بردار،
خانم احمدی دستیار تهیه،
خانم ها وفا در هرات و دهقانی حسین زاده هم در مشهد مقدس گزارشگران برنامه اند.
و شما دوستان گل جوان،
بله روی موج جوانی است، بفرمایید.
۳۸۲۶ در ایران،
0794-71-71-44 در افغانستان.
اینجا تمامی راه ها برای شما باز است، نه دعوتنامه لازم است و نه تشریفات دیگر. کافی است خودتا در جمع جوانهای روی موج جوانی احساس کنید.
ابراز علاقه سخت از تو گفتنه، خیلی خوشحالم از این که قلب تو مال منه، جونم و برات میذارم، خب تو دنیای منی، عطر گل میبیچه وقتی تو با هم حرف میزنی.
جوانان، فصل خنده است، اوج شادکامی ها و گرمجوشی های شما جوانان عزیز. خدا کریم است، از ته دل بخند.
تو باید بخندی تا من غصه رو دور بریزم، همه یه دل خوشی نامو از تو دارم عزیزم، منو به حال و هوای بیقراری برسون، همیشه مال خودم باش، همیشه ساده بمون.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
من از هندوستان صحبت میکنم،
خوشحالم خدمت عرض بکنم فعلا که ما در ولسوالی ناور به سر میبریم، ولسوالی ناور.
افغانستان خور دوست دارم و عاشق وطن خو هستم.
همیشه هوا تو دارم، خوب دلم پیش توه، همیشه بمون کنارم، خوب دلم پیش توه، همیشه هوا تو دارم، خوب دلم پیش توه، همیشه بمون کنارم، خوب دلم پیش توه.
قطعاً که دل ما پیش شما دوستان عزیز شنونده هست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ما است. از طریق طریق سایت هم میتونین برنامه ما را هم به صورت زنده و هم آرشیوی بشنوین. دوستان عزیز ما در ایران از طریق گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی خودشان و یا نرم افزار ایران صدا هم میتونن برنامه را در همین ساعت بشنون. @ رادیو دری مشهد هم نشانی رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. راجع به برنامه روی موج جوانی اونجا میتونین نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خوب و سازنده تان را با ما در میان بگذارین.
دوستان عزیز، موضوع هفته برنامه جوینده یابنده هست. سؤالی که از شما پرسیدیم ایست که دوست جوان، این روزها در جستجوی چی چیز و چی چیزهایی هستی؟
بله، گپای امروز ما در این بار است که طلای زندگی شما چیست و کجا به دنبالش هستی؟
خانم حیدری،
بله.
برای ما و شما کارت دعوت می آید؟
بله.
و ما بعد از اینکه فهمیدیم از طرفی کی هست، می پرسیم کی هست و در کجاست؟
بله، همه ما و شما دنبال یک نشانی گشتیم. از این بپرس، از او بپرس، بپال، بپال. او جهره که دنبالش بودیم هم پیدا کردیم.
و چقدر خوب هستن اونایی که نشانی خانه دوست ما را دقیق.
بله، خانه دوست گفتن آقای موید به یاد شعر سراب سپری افتادم. نشانی، بله، نشانی یکی از اشعار خوب سراب سپری است. این شعر کسی دنبال خانه دوست هست و میپرسه که خانه دوست کجاست.
بله، این شعر یکی از زیباترین اشعار سهراب سپهری است که اگه موافق باشین تقدیم دوستای عزیز بکنیم.
بسیارم خوب است.
پیش از اینکه شما شعر سهراب بخونین، ما یک بیت از محمود اکرامی فر بخونم که میگم: جای نگردین، خانه دوست همین جاست.
بله، دل دورنایی من این همه بیهوده مگرد. خانه دوست همین جاست اگر بگذارن. خب اگر اجازه بدین آقای موبید یک فاصله موزیک بگیریم تا ما نشانی شعر نشانی سراب سپهری را بخونیم.
بسیار هم عالی.
خانه دوست کجاست؟ در فلق بود که پرسی من مکسی کرد. رهگذر شاخه نوری که بلب داشت به تاریکی شنها بخشید و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت: نرسیده به درخت کوچه باغی است که از خواب خدا سبزتر است و در آن عشق و اندازه پرهای صداقت آبیست. می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ سر بدر می آرد، پس به سمت گل تنهایی می پیچی. دو قدم مانده به گل، پای فواره جاوید اساطیر زمین می مانی و تو را ترسی شفاف فرا می گیرد. در صمیمیت سیال فضا خشخشی می شنوی، کودکی میبینی رفته از کاج بلندی بالا جوجه بردارد از لانه نور و از او میپرسی خانه دوست کجاست؟
به به، عجب شعری.
بله،
تشکر از شما خانم حیدری. خانه دوست کجاست؟ این شعر میگه دنبال صمیمیت و صداقت هستی، صداقت را در کودکان بجوی.
دقیقا.
و این شعر میگه دنبال دوست و خانه دوست اگه هستی از کودکان بپرس، چرا که اونا دوستی هایشان واقعی است.
دقیقا همین قسم است. خب از دوستان میخواییم که بخش اول برنامه را بشنون، بعد از اون ما ادامه میتیم بحث را انشالله.
حتما.
گپ با یک گپ.
با نام خدایی که در این نزدیکی است. بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام دوستان عزیز جوان، روز زیبایتان بخیر. دوستان، انتخاب اسم یکی از بزرگترین و اولین مسئولیتی است که بر عهده والدین گذاشته می شود. امروز به اهمیت این موضوع اشاره می کنیم. آیا می دانید اسم نامناسب چه تأثیری بر روی افراد می گذارد؟ انتخاب اسم مناسب تأثیر بسزایی در شکل گیری شخصیت افراد دارد. انتخاب اسم نامناسب حتی می تواند باعث سرخوردگی، گوشه‌گیری و انزوای فرد شود. یکی از اصلی ترین حقوق فرزندان انتخاب نام مناسب توسط والدین است. انتخاب اسم نقش بسیار مهمی در زندگی، سرنوشت و آینده افراد دارد. اسم یکی از فرایندهایی است که تا پایان عمر و حتی بعد از آن نیز همراه با فرد میماند. بنابراین در انتخاب آن باید دقت و توجه کافی مبذول شود. در حقیقت نباید اسامی دشوار مغایر با فرهنگ و آیین برای کودکان انتخاب شود، زیرا در دوران تحصیل و خصوص در دوران دبستان صدا کردن و خطاب فرد دشوار بوده و ممکن است باعث تمسخر وی شود. اسامی باید بر اساس باورها، فرهنگ، عرف و سنت‌های خانوادگی و اجتماعی انتخاب شوند و برای افرادی که حامل آن اسامی هستند، غرور و شخصیت خاصی را فراهم آورد. اسامی باید دارای عناوین مذهبی یا فرهنگی بوده تا برای اشخاص شخصیت و فضای فرهنگی ایجاد کند. همچنین برخی از اسامی نه تنها هنگام خطاب دشوار، ناموزون و ناهماهنگ است، بلکه مغایر با معیارهای ارزشی و فرهنگی ما هستند. بنابراین اسم یکی از موضوعاتی است که در زندگی هر کس نقش مهمی داشته و والدین نیز هنگام انتخاب نباید گرفتار مسائل غیر فرهنگی و غیر ارزشی و غیر سنتی شوند. برخی از افراد از اسم خود خجالت می کشند و هنگامی که بزرگتر می شوند اسم خود را تعویض می کنند. این گونه اشخاص دو اسمی هستند، یعنی در شناسنامه اسم دیگری داشته و در خانه و جامعه به نام دیگری خطاب می شوند که در نهایت دچار تضاد شخصیت و دوگانگی می شوند، زیرا یک اسم برای هر فرد کافی است. عزیزان، اسم نباید شکسته شود، زیرا برخی از افراد اسامی دیگران را به خاطر دشواری در صدا کردن و تلفظ به بخش‌های مختلف تقسیم کرده و میشکنند. بنابراین اسم اثر بسیار مهمی بر شخصیت افراد داشته و یکی از معیارهای ارزشیابی فرهنگی و اخلاقی افراد نیز خواهد بود. در حقیقت انتخاب اسامی برای فرزندان باید تابع معیارهای فرهنگی، اخلاقی و دینی ما باشد. والدین نباید در فضای زمانی گرفتار شوند، زیرا انتخاب اسم فقط امروز یا روز تولد فرد نیست. گاهی شخصیت‌هایی در دوران تولد کودک وجود دارند که شناخته شده و معروفند و آنها اسامی این افراد را برای فرزندانشان انتخاب می‌کنند و بعد از چند سال آن شخص دچار گمنامی می‌شود. بنابراین اسامی رهبران دینی، شخصیت‌های فرهنگی اصیل می‌تواند نام‌های بسیار خوبی برای فرزندان باشد. اسم از نظر رفتاری دارای بار روانی و عاطفی برای اشخاص است، یعنی اسامی مذهبی می توانند در سرنوشت افراد نیز دخالت کنند. همچنین اسم اثر روانی سنگینی بر روی افراد دارد. با عبارت دیگر، اسم نامناسب در زمان کودکی باعث می شود فرد مورد تمسخر قرار گیرد.
بیا ترانه بخوانیم با یک صدا نشود، از آن ماست وطن جز به نام ما نشود. بیا ترانه بخوانیم با یک صدا نشود، از آن ماست وطن جز به نام ما نشود. هم نفسی و شعار دوستی را با هم گره بزنیم تا ده هم جدا نشوند.
خب آقای موحد آدمی کوچه و سرک هستن، همشون دوباره یک چیز میگردن، بعضی ها میپلن و بعضی دیگه از مرحله پالیدن عبور کردن.
جالب است، وقتی به او چیزی که میپالیدیم میرسیم تازه یک جستجوی دیگه شروع میشه.
بله دقیقا، اگر بخوایم جزئی تر و عینی تر بگیم، یکی دنبال یک دوا و دواخانه میگرده، یکی پشت خانه میگرده، یکی کتاب فروشی پشت یک کتاب در کتاب فروشی خود یک کتاب فروشی میگرده و کتاب را که مثلا استادش معرفی کرده در کتاب فروشی میپاله، یکی میخواد که لپتاپ بخره در اینترنت قیمت
نویسنده برنامه ما و شما هم حکیم جان بینش میپاله که چطور به محور بپردازه یا دنبال یک شعر خوب برای اول برنامه است.
بله خب، شما هم به عنوان تهیه کننده برنامه میپالین که یک موضوع خوب برای هفته دیگر مثلا پیدا کنیم.
کاملا درست است. خوب است این را هم یادآوری بکنیم که همه ما دنبال بهترین ها هستیم خانم حیدری، دنبال چیزهایی که عیارشان مثل طلا بالا باشه.
دقیقاً. زندگی یعنی جستجو. شما کسی را پیدا نمیتونن که دنبال چیز نباشه. حتی امی طفلی که بازی میکنه به دنبال شادی و نشاط هست و به بازی میخواد که به او برسه.
خب ما چی را میجویم خانم حیدری؟
من فقط اینو میفهمم آقای موبد که دوستان جوان ما دنبال هر چیزی که هستن اون چیز بسیار ارزشمند هست، یعنی دنبال چیزای کوچک و کم ارزش و بی ارزش نیستن.
بسیاره نه، بسیار که نه، کمی بعضی. از شما خانم ها هم که به دنبال طلا هستین؟
خب معلوم است که طلا رو دوست داریم، ولی نه، ما در زندگی به دنبال چیزهای خیلی خیلی قیمتی تر و با ارزش تر از طلا هستیم. خب. یعنی به دنبال گنج های واقعی زندگی هستیم.
مثلا دنبال چی چیزهایی هستیم؟
مثلا هدف های من، که هدف ها بعضیشان اجتماعی است، بعضیشان فردی و شخصی.
متوجه نشدم خانم ایداری، گفتان یک کمی کلیست.
خانم رو براتون توضیح میدم. ما مثلا کتاب میخوانیم که آگاهی ما زیاد شوه. خب خود آگاهی یک گنج است دیگه. به یک نفر کمک میکنیم او شاد میشه. به وجود آوردن فضای شاد و پرنشاد یک گنج هست. با همسایه جدید آشنا میشیم که خودش میتونه یک سرمایه و یک گنج باشه و خیلی چیزای دیگه.
آفرین، صد آفرین، شاباش که اینقدر خوب گپ زدین.
خواهش میکنم.
تشکر از شما.
خواهش میکنم.
خانم ها همهشان خوب گپ می زنن، چه شما باشین، چه خانم بزرگری باشه، چه خانم احمدی و چه خانم دهخانی و شیما وفا و غزل حسین زاده، همه ماشاءالله خانم ها جمعن در برنامه.
بله، باز یک کار گزارشگرهای ما ایست که اونا میپالن، پشت سوژه میگردن. ما خودم آقای موحد بارها برای مثلا کارهای مختلف رفتیم بین مردم گشتیم که یک سوژه خوب پیدا بکنم، یک نفر پیدا بکنم که بتونه خوب گپ بزنه. این جستجو هم یک جستجوی بسیار هم سخت هست هم لذت بخش.
اگه ما جای شما بودم میگفتم شایسته سالاری است دیگه. بله. که همه خانم در برنامه. بله. روی موج جوانی جمع است. بله. خواه گمش که بریم صحبت های خانم دهخانی رو بشنویم.
بله بشنویم.
سلام و عرض ادب و احترام و ارادت خدمت شنوندگان خوب برنامه روی موج جوانی. با بخش گزارشی برنامه و موضوع جوینده یابنده است در خدمت شما هستیم و میخوایم در مورد این موضوع با دوستان خوبی که در مسیرمون میبینیمشون گپ و گفتی داشته باشیم و از شما میخوایم که شما هم به این گفتگو توجه بفرمایید. پس با ما همراه باشید. سلام، وقتتون بخیر. شنیدید که میگن که جوینده یابنده است؟
بله، جوینده یابنده است.
خب فکر میکنید پیام این ضرب المثل چیه؟
این جوینده یابنده از این دهی که با گفته دانشمند که مثلا کسی که اگه 1% اگه عقل باشه با گفته دریه 1% اگه عقل باشه 99% کوشش و زحمت جوینده است دیگه. تا زحمت نکشی نمیشه که مثلا ما عقلم خوب است سری پیدا میکنیم یا باید جوینده یابنده است.
شما این چیز رو باور دارید این ضرب المثل؟
خود خداوند تو قرآن گفته که گفته حرکت کن که ما مثلا برای تو برکتش بدیم. باید معنی اینه میده که باید جوینده باشه که چیزی به دست بیاری، نباشه که نمیتونی چیزی به دست بیاری.
گم شده شما به عنوان یک جوان چیه که مثلا دنبالشین و به هر حال جوینده اون هستین که اون رو پیدا کنید؟
جوینده دیگه الان عمل مثل که از همون کاروبار نیستن، از الان هم کاروبار هم خراب است. جوانان که بیشتر توی خط هست که کاروبارش خیلی خراب است. الان ما خودم به عنوان یک بیکار هستیم دیگه، دنبال مثلا اشتغال هستیم، کار پیدا کنیم، درست کنیم. کار هست اما کار نیست که به عنوان که خرج مصارف زندگی آدم در بیاره.
مثلا شما دنبال کار هست؟
بله دنبال کار هستم.
تحصیلاتتون چقدر؟
تحصیل ما خودم دانشگاه تمام کنیم، اقتصاد.
اقتصاد خوندی؟
اقتصاد خوندیم تمام کنیم.
افغانستان؟
افغانستان تمام کنیم بله. اونجا هم زمینه کار نبود، الان که ایران هم تقریبا چند سال 5-6 سال میشستیم اینجا هم الان دیگه دنبال کار هستیم، درست کار پیدا نمیشن.
پس با اینکه دانشگاه خوندید اینجا دنبال کارگری؟
بله بله دنبال.
دوست دارید که برگردید کشورتون رو به هر حال بتونید یک کاری که در شأن شما هست پیدا کنید؟
پیدا بتونیم اینجا باشه یا اونجا باشه فرق نمیکنه، فقط کار باشه که آدم خرج مصارف زندگی خود در بیاره فرق نمیکنه که اینجا باشه یا افغانستان باشه.
قبول دارید این به اصطلاح جمله رو که خواستن توانستن است؟
بله یکی 100% میگه خواستن توانستن است. خود خداوند هم گفت، الان هم برای شما گفتم مثالی که خداوند گفته که شما حرکت کنید که ما برکتش بدیم. باید زحمت بکشی و تلاش کنی، یکی از هم مهمتر پشتکار داشته باشی دیگه، میتونی به هدف و یک جای برسی دیگه. ما کوشش میکنیم زحمت کشیدیم چی میشه دیگه، توکل به خدا بعدی
انشالله که به هدفتون میرسید. الگوی شما در زندگیتون چه افرادی است؟
الگوی ما بیشتر افراد است که بیشتر زحمت میکشه و پشت کار داره و همیشه در زندگی خود انضباط داشته باشه. از هم مهمترم انضباط هم هستن، نظم منظم یک کار جلو بره پیش برن.
چه کسایی رو میشناسین که با جستجوگری و تلاش و هدف خودشون رسیده باشن؟
ما بیشتری مثلا بیشتری چند تا استاد دانشگاه داشتیم، همیشه برام واقعا هم با پشت کار اول کار نداشتم، بعدا در پشت کار و زحمت و تلاش تونستن واقعا آدمای برجسته بشه و کار خوب پیدا کنن، استاد دانشگاه شدن و اینجوری کارا بالا شرکت درست کردن بالا.
بله. چه مردم و کشورهایی رو میشناسی که با جستجوگری و تلاش به رتبه‌های بالایی رسیدن؟
همین الان خودم کشور ایران ما را نگاه کنین، شکر خدا الان حتی با اسرائیل دعوا داره، با آمریکا دعوا داره، با کوشش و تلاش از رهبر مزه میکنه نگاه کنین، از همه کوشش و تلاش توانسته که حتی الان همین آمریکا رو دیگه جوابش میده دیگه، از آمریکا شکر خدا بهتر قوی تر است الان.
بله حتما همینطوره. مردم و جوانان کشور افغانستان چقدر روحیه جستجوگری دارن؟
الان دیگه طالبانی که اومده اوقات روحیه هم نمونده دیگه، اصلا روحیه نداره، روحیش 5% هم نمونده هستن. الان برای جوانان اصلا کار نیسته که باشه که مثلا روحیه داشته باشه و دنبال جستجوی کار باشه.
خب چیکار باید بکنیم که یعنی چیکار باید بکنن که از قافله تمدن و پیشرفت به هر حال جوانان و مردم افغانستان باز نمونن؟
از هم اول تریزی که باید احمد درست کردن طالب اومدن، از هم اولتر باید امید جوانان کوشش کنند درس بخونه و زحمت بکشن. باید بعد دیگه خود مسئولای دولت طالبان مثلا وزیر کار وزیر یک کاری کنه که کسی که تحصیل کرده، کسی که فارغ شده مثلا خود ما فارغ شدیم، زمینه کار اگه ایجاد کنه بهتر است دیگه، یک جایی میرسه. در غیر اون دیگه هم به درد سر دیگه دنبال کار هستن دیگه با درد سر.
و باید همین جمله خواستن و توانستن رو به هر حال مردم افغانستان و جوانهای افغانستان باور داشته باشن و عمل کنن.
بله بله باید عمل کنن، عمل نکنن دیگه میجور داغون میمونن دیگه میشه.
انشالله روزگاری پیش بیاد که شما جوانان فرهیخته افغانستانی به اون جایگاهی که باید برسید و در کشور خودتون به اون پست و مقام هایی که میخواین و دوست دارید برسید و زندگی خوب و شایسته رو در پیش بگیرید. ممنونم که در گفتگوی ما شرکت کردید.
سلامت باشین، دست شما درد نکنه. خواهش میکنم.
برای کشف مضمون‌های نو بار سفر می‌بست، بعد انسان گسترش می‌داد آفاق تغزل را.
به به، این شعر از کی بود؟
بله، مواد این بیت از آقای سید نادر احمدی است که درباره قهار آسی سروده. شاعر دمی بیت میگه که قهار آسی دنبال کشف مضمون‌های نو بوده.
خدا رحمت کنه قهار آسی را، خانم حیدری. بله. خودتان هم شاعر هستین؟ نه؟
سلامت باشین.
طلای شاعران چی چیزهایی هستن؟ یک شعر که اینجا شما از زبان سید نادر احمدی مطرح کردین.
بله.
که کشف مضمون‌های نو است. خب دیگه اونا دنبال چی چیزهایی هستن؟
خب در این باره خیلی گپ وجود داره آقای موحد. مضمونیابی و مضمونسازی خب کار شاعران هست. بله. دیگه اونا دنبال تصویرهای نو و کشفهای نو هستن، دنبال بازیهای زبانی هستن، دنبال ردیفها و قافیه‌های نو هستن، دنبال موسیقی درونی و بیرونی شعرشان هستن، دنبال صنایع شعری و تشبیه‌ها و استعاره‌های نو به نو هستن.
بله، بعضی‌ها از فرم و ساختار شعر هم گپ می‌زنن، نه اگه اشتباه
نکنم. بله بله، ایران به دنبالی هستن که شعرشان ساختارمند باشه، یعنی مثل یک خانه که یک نقشه و اسکلت بندی داره، اونا کوشش میکنن که شعرشان چوکات بندی داشته باشه و همین قسم داره مطلع و مقطع زیبا و هم تو کوبنده باشه، یعنی بیت اول و پایانی شعرشان بسیار جذاب و جذب کننده مخاطب باشه، یک شروع خوب و یک پایان غافلگیر کننده داشته باشه.
تشکر از توضیحات تخصصی شما.
میکنم. خب دوستان عزیز، شما همچنان شنونده برنامه روی موج جوانی هستین. گپ های امروز ما با موضوع جوینده یابنده در این بار است که طلای زندگی شما چی هست و کجا به دنبالش هستین؟
بله. خب میریم فعلا بخش بعدی برنامه. بله. رو تقدیم دوستان عزیز میکنیم. خانم حیدری، باز ما و شما هستیم
انشالله.
چهار فصل.
با نام و یاد خدا و عرض سلام و احترام به حضور شما شنونده های عزیز برنامه روی موج جوانی، همراه شما هستیم از بخش چهار فصل و تقدیم داستان یک ضرب المثل. ضرب المثلی که امروز میخواییم برتان داستانش رو نقل کنم ایست: داخل من خودمان کشته و بیرون من مردمه. مردی بود که باغ کلانی داشت و در باغش هر نوع درخت میوهی وجود داشت. او برای که به باغ کلانش به خوبی رسیدگی کنه، در باغ خانهی ساخته بود که در همو خانه هم زندگی میکرد. بیش از 100 کارگر داشت که هنگام رسیدگی به درخت ها او را کمک میکردن. هر کس از دور به او و باغ و کارگرایش نگاه میکرد، با خودش میگفت خوش به حالش، چه جای خوبی زندگی میکنه و چه ثروت زیادی داره. دوستان باغدار و خریداران عمده میوه‌هایش در تعطیلات نوروز یا در فرصت‌های دیگه به دیدنش میامدن. هر وقت اونا به باغ او سر میزدن، یا باغی پر از شکوفه میدیدن یا درختانی که روی هر شاخهش به اندازه یک جبه میوه های خوش آب و رنگ بود. اونا یکی دو شب هم در خانه داخل باغ زندگی میکردن و با دنیایی از خاطرات شیرین به شهرشان برمیگشتن. دوستان مرد همیشه بهش میگفتن خوش به حالت، از صبح زود که از خوابت بلند میشی، چشمت به گل و درخت و سبزه و میوه میخوره تا شب. ندود شهر میخوری و نه اعصابت خراب میشه. باغدار از سختی های نگهداری درخت ها گپ می زد و می گفت اگه یک روز دیر باران بباره یا زیاد بباره یا مثلا آمد و رفت فصل سرما و گرما کمی دیرتر و زودتر شوه، مشکلات جبران ناپذیر پیش می آید و کار ما سخت می شه. ولی هرچی که در ای باره می گفت دوستان او متوجه نمی شدن که نمی شدن. باغدار می دانست که فقط فرد درگیا رفته مصیبت های طوفان را می فهمد. اونایی که باغداری نکده و فقط شکوفه ها و میوه ها را دیدن یه کار نمی فهمند. از همین خاطر زیادی سر به سر اطرافیان نمی ماند. یک سال فصل زمستان آمد و زود رفت، لذا قبل از بهار درخت های باغ شکوفه کدن. اما هنوز اولین ماه از فصل بهار به پایان نرسیده بود که سرما دوباره گرگ و درخت ها حمله کرد. شکوفه های نازک و لطیف که قدرت مقابله با زور باد و ضربه تگرگ نداشتن خیلی زود از شاخچه ها جدا شدن و به زمین افتادن. شاخچه ها که تازه از خواب زمستانی بیدار شده بودن سردشان شد و یخ زدن و دوباره به خواب رفتن. بعد از این دوره کوتاه سرما دیگه هیچ یک از درخت ها برگ و شکوفه نداشتن. درختی هم که شکوفه نداشته باشه میوه نمیته. او سال هرچه خریداران میوه های باغدار در شهر انتظار کشیدن که بار میوه های دوستشان به شهر برسه، چون این اتفاقی نفتاد. پیش خود گفتن نکنه که بلایی به سر دوستمان آمده باشه. بعد با هم براه افتادن و به باغ بزرگ دوستشان رفتن. وقتی باغ دیدن از تعجب دانشان باز ماند. باغ لخت بود و شاخه ها و برگ ها باری نداشتن. کارگرها با قیافه های غمگین زیر درختان نشسته بودن. باغدارم گوشه نشسته بود و به این فکر میکرد که حقوق این همه کارگر از کجا بیاره و بته. دوستان باغدار با ناراحتی پیش او رفتن و پرسان کردند: چی شده؟ چرا این همه غمگین هستی؟ چرا باغ دی قسمی شده؟ باغدار ماجرا را تعریف کرد و گفت خیلی زحمت کردم تا باغم پاییز و زمستان را به خوبی پشت سر بانه. شبای یادم تا صبح خواب نکردم تا به کار باغ و درخت ها رسیدگی کنم. اما دو سه روز هوا سرد شد و نتیجه همه زحماتی که کشیده بودم و همه پیسه هایی که خرج کرده بودم برباد رفت. میبینید؟ باغ ما از بیرون مردم هم میکوشه و خودمانم. از بیرون همه حسرت و آرزوی چنین باغی ندارن و حتی حسودی هم میکنن. اما از درون آنقدر سختی و گرفتاری داره که گاه و این روزی که میبینید دوچار میشه. از او بعد هنگامی که کسی به ظاهر دوست داشتنی و پر جاذبه چیزی یا واقعیتی حسادت کنه و سختی های کار و راه رسیدن به او را به حساب نیاره، میگن داخل من خودمان کشته و بیرون من مردمه. تشکر میکنم از همراهی شما در بخش چهار فصل امروز. با ادامه برنامه خودتان همراه باشید.
خواهمت چنان که شب خسته خواب را، می جویمت چنان که لب تشنه آب را. خب ای بیت از مرحوم دکتر قیصر امینپور هست. خیلی زیبا جویندگی را گفتن، یعنی تو به دنبال خواستید باید مثل تشنه باشی که به دنبال آب هست.
خب مثال دیگر میتونیم اینطور بزنیم خانم حیدری، که حضرت هاجر بین صفا و مروه 7 مرتبه به صورت هروله میدوید که شاید او چیزی که دیده آب باشه.
بله، به دنبال طلای زندگی، جواهرات زندگی و گنج‌های زندگی قسمی باید کوشش کرد.
منظور از جواهرات و طلای زندگی اطلاع